بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 14 فقه مقارن هست. بحثمون در مورد دو قول در سه طلاقی کردن همسر بود. عرض کردیم که عمده نزاع بین جمهور فقها در این دو قول. برخی از فقها قائل هستند که سه طلاق در یک مجلس هر سه صحیح است و واقع میشه. در مقابل این قول، قول دیگری بود که هرگاه در یک مجلس سه طلاق جاری بشه، این یک طلاق رجعی محسوب میشه. آنچه که مربوط به مستندات قول اول بود در جلسه قبل توضیح دادیم. امروز انشاءالله میخواییم این مطالب رو انشاءالله با کمک شما عزیزان تطبیق بکنیم. فصل قد ظهر ممامر ان عمدة النزاع بین جمهور الفقها انما هو فی القولین الاولین، اعنی وقوع الطلقات الثلاثه جمیعا و عدم وقوعها الا واحده رجعیه، فلنصرف انان الکلام الى ایراد حجج کل من الطایفتین و ذکر اهم ادله الفریقتین و بالله تعالی التوفیق. به تحقیق از آنچه که قبلا گفتیم روشن شد که عمده نزاع بین جمهور فقها در اون دو قول اول از اون چهار قولی است که بیان کردیم. اون دو قول اول چیه؟ مراد از دو قول اول یکی این است که هر سه طلاق جمیعا صحیح در یک مجلس، و در مقابل اون این قول هست که این سه طلاق واقع نمیشه، بلکه این سه طلاق یک طلاق رجعی به حساب میاد. پس میبایست که در ادامه سخن ادله هر یک از دو طایفه رو بیان کنیم و مهمترین ادله هر دو گروه رو به عرضتون برسونیم. اما القول الاول، فقد استدل القائلون بهی به وجوه، اون قول اول که گفتیم که معتقدن هر سه طلاق در یک مجلس واقع می شود و صحیح هست، معتقدین به این قول و قائلین به این قول به وجوهی استدلال کردن. الاول، وجه اول چیه؟ ما رواه احمد و الجماعه الا ترمذی عن سهل بن سعد قال لما لا انا اویمر اخوبن الاجلان امرأته قال یا رسول الله ظلمتها ان امسکتها، هی طلاق هی طلاق هی طلاق. اولین دلیلی که قائلین به وقوع هر سه طلاق در یک مجلس به نحو صحیح ارائه کردن، استناد به روایتی است که احمد حنبل و جماعتی غیر از ترمذی از سهلم زیاد نقل کردن. روایت چیه؟ سهل ابن زیاد میگوید زمانی که اویمر همسر خودش رو لعان کرد، عرض کرد به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگر او رو نگه دارم از این به بعد ظلم به او کردم، ظلم توها، دیگه ظلمش کردم، چون سه طلاقه شد و کار تمام شد، او رهاست او رهاست او رهاست و مطلقه است. چگونه استدلال کردن به این روایت برای اینکه سه طلاق در یک مجلس واقع میشه؟ قالو و هو یدل ان الثلاثه اذا وقعت فی موقف واحد وقعت کلها و بانت زوجه و نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یقر علی باطل. نحوه استدلالشون به این روایت آن است که میگویند این روایت دلالت میکنه که این سه طلاق اولا در مجلس واحد بوده، همچنین همه این سه طلاق هم صحیح واقع شده و زوجه اویمر هم از او جدا شده. چون در محضر پیامبر عظیم الشان این اتفاق افتاده و حضرت رد نفرمودن، از این کار نهی نکردن و سکوت کردن، سکوت حضرت دلیل بر این است که این کار صحیحه، زیرا معنا ندارد که حضرت یه امر باطلی رو برش سکوت بکنن. خب از این استدلال پاسخ داده شده و عجیبه به انه صلی الله علیه و آله و سلم انما سکت عن ذلک لان الملاعنه تبین بنفس اللعان فوقع الطلاق لغوا فكأنه طلق اجنبیه. در پاسخ به استدلال به این روایت گفته شده پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم دلیل سکوتشون این بوده که اون مفارقت و جدایی بین اویمر و همسرش به خاطر ملاعنه انجام شده، سبب جدا شدن همسر اویمر از او خود همین ملاعنه بوده، با انجام ملاعنه همسر او از او جدا شده و دیگه همسر او نبوده، بنابراین اون طلاق هایی که او انجام داده لغو بی خوده، مثل اینکه یه کسی که با او هیچ ارتباط زوجیتی نداره داره طلاقش میده، این تحصیل حاصله. بنابراین چون طلاق ها لغو بوده معنا نداره و واجب نیست که دیگه در یه همچین امری که خود به خود بی خود از تو لغو است پیامبر بخوان مداخله بکنن، و لذا سکوت حضرت تقلیل این که سه طلاق در یه جلسه اتفاق میفته نیست، چون اون طلاق ها طلاق نبوده لغو بوده. الثانی. دومین مستندی که قائلین به قول اول به او استناد کردن، ما رواه الدار قطنی عن الحسن، روایتی است که دار قطنی از حسن نقل میکنه. قال، حسن میگوید حدثنا عبدالله ابن عمر انه طلق امرأته تطلیقه و هی حائض و ساق الحدیث الى قوله فقلت یا رسول الله ارأیت لو طلقتها ثلاثاً اکان یهل لی ان اراجعها؟ قال لا، کانت تبین منک و تکون معصیه. روایت دار قطنی از حسن این چنینه که حسن میگه که عبدالله ابن عمر برای ما روایت کرد که او همسر خودش رو طلاق داد در حالی که همسرش حائض بود. این روایت ادامه پیدا میکنه تا این جمله عبدالله ابن عمر، میگه گفتم به پیامبر عظیم الشان که یا رسول الله اگر من او رو در این جلسه در یک مجلس سه بار طلاق بدم، لو طلقتها ثلاثاً، اگر طلاق بدم او رو سه بار، آیا برای من جایزه که باز به او رجوع کنم؟ حضرت میفرمایند نه، در این صورت دیگه او از تو جدا شده و مراجعه کردن معصیت. خب، خواستن استدلال بکنن به این جمله که ارأیت لو طلقتها ثلاثاً، اگر من سه بار طلاق بدم همسرم رو، اکان یهل لی ان اراجعها، آیا به نظر شما ای پیامبر عظیم الشان جایزه که بهش رجوع کنم؟ حضرت فرمودن نه، او دیگه تو جدا شده، رجوع معصیته. لو طلقتها ثلاثاً شامل موردی می شود که در یک جلسه سه بار طلاق داده بشود، و لذا از این روایت خواستن استفاده بکنم که اطلاق روایت شامل موردی که در یک جلسه سه بار همسرش طلاق بده میشه. حضرت فرمودن این دیگه حرام میشه بر تو، یعنی سه طلاق در یک جلسه صحیح است و باعث حرمت اون رجوع زوج به زوجش میشه. از این استدلال هم پاسخ داده شده و عجیبه، به ان فی اسنادهی شعیب ابن زریق شامی و هو ضعیف. پاسخ آن است که اولا این روایت که میبینید ضعیفه، به دلیل اینکه شعیب ابن زریق شامی درشه. و فی اسنادهی ایضا عطاء الخراسانی و قد کذبه سعید ابن المسیب و ضعفه غیر واحد و قال البخاری لیس فی من روا عنه مالک من یستحق ترک غیرو. خب، اشکال سندی دیگر در این روایت دار قطنی آن است که عطاء خراسانی در سلسله سند روایت واقع شده. عطاء خراسانی کسی است که سعید ابن مسیب تکذیب کرده او رو، و غیر از اون هم تعداد دیگری او رو ضعیف شمردن. بخاری هم گفته که در کسانی که مالک از اونها روایت میکنه کسی جز عطای خراسانی استحقاق ترک نداره، از عطای خراسانی نباید روایت نقل کرد و ایشون هم با این جمله او رو تضعیف کرده. و قال ابن حبان کان کثیر الوهم سیء الحفظ یخت اولا یدری. ابن حبان در مورد عطای خراسانی میگه اون خیلی توهم میزد، حافظه درستی نداشت، حفظ نداشت در روایات، خیلی دچار اشتباه میشد و فهم درستی هم نداشت. خب فلما کسر از ذلک فی روایتهی و تل الاحتجاج به کسی که این مطالبی که گفتیم در روایت کردنش زیاده، نه فهمی داره نه حفظی داره، اهل خطاست، اهل توهمه، معلوم می شود که احتجاج به روایت چنین کسی باطله. محل استدلال در این روایت چیه؟ این جمله عبدالله ابن عمره که رأیت لو طلقتها تا آخر. این روایت رو دیگران نقل کردن و این جمله رأیت لو طلقتها درش نیست. این جمله تنها در روایتی که عطای خراسانی نقل کرده آمده و با توجه به اینکه او حفظش قوی نبوده، اهل توهم هم بوده، اهل فهم و درک هم خیلی نبوده، بنابراین معلوم میشه که او این رو زیاد کرده و الا دیگران هم این جمله رو نقل میکردن. اون زیاده ای که محل حجته، اون جمله ای که استدلال میخوان بهش بکنن کسانی که سه طلاق در یک مجلس و جایز میدونن، این ارأیت لو طلقتها هست و هذه زیاده التی هی محل الحجه و هی قوله ارأیت لو طلقتها تا آخر تفرد بها عطا و خالف فیها الحفاظ فانهم شارکوه فی اصل الحدیث و لم یذکروه. این زیاده ای که برای استدلال به این روایت قائلین به وقوع سه طلاق در یک جلسه نیاز به این جمله دارن تا بتونن به این روایت استدلال بکنن. این جمله چیه؟ ارأیت لو طلقتها تا آخر. فقط عطا این جمله رو آورده که حفظش قوی نیست، درکش قوی نیست، فهمش درست نیست، و غیر از او افرادی که حفظشون قوی است مخالفت کردن و این جمله رو نیاوردن، بلکه دیگران مشارکت کردن عطا او در اصل حدیث ولی این جمله رو نیاوردن. معلوم میشه که این جمله رو اضافه کرده. این و نحو هذا الحدیث ما رواه الشیخان عن فاطمه بنت قیس، مثل همین حدیثی که الان ما براتون نقل کردیم، روایتی است که بخاری و مسلم از فاطمه بنت قیس نقل کردند. اون چیه؟ این که ان زوجها طلقها ثلاثا و انه صلی الله علیه و آله و سلم لما اخبر بذلک قال لیس لها نفقه و علیها العده. حدیثی که بخاری و مسلم از فاطمه بنت قیس نقل کردن اینه که همسر بنت قیس سه بار او رو طلاق داد، طلقها ثلاثا. وقتی این خبر به پیامبر عظیم الشأن رسید، حضرت فرمود لیس لها نفقه، دیگه حق نفقه نداره همسر زوج بنت قیس، یعنی بنت قیس از شوهرش دیگه حق نفقه نداره و باید عده نگه داره. یعنی در واقع حضرت این سه طلاق را تایید کردن و صحیح دانستن. محل استدلال اینه که ان زوجها طلقها ثلاثا، و وقتی پیامبر رسید حضرت گفت نفقه نداره و عده نداره. میخوان بگن این اینکه زوجش طلقها ثلاثا یعنی در یه جلسه سه بار طلاق داده. پاسخ داده شده از این روایت و عجیب، و چون ما توضیحاتش در جلسه قبل گفتیم، این جلسه فقط اکتفا میکنیم به تطبیق کردن. و عجیب و پاسخ داده شده از استناد به این روایت به انه لیس فی الحدیث تصریح به انه اوقع الثلاث فی مجلس واحد فلا یدل علی المطلوب. شما میگید اینجا داره طلقها ثلاثا، و از طلقها ثلاثا بخواید بگید سه طلاق در یه جلسه اتفاق افتاده، در حالی که زوجها طلقها ثلاثا یعنی سه بار طلاق داده. سه بار طلاق با این که به تفریق این سه بار طلاق انجام شده باشه، بعد از هر طلاق هم رجوعی باشه و بعد دوباره طلاق داده باشه، این همخوانی داره. بنابراین احتمال هم داره که اونجوری طلاق داده باشه نه در یک مجلس، و لذا ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. در صورت این برای شما مفید خواهد بود و قابل استدلال که طلاق ثلاثا فقط دلالت بکنه برای اینکه در یک مجلس این سه طلاق اتفاق افتاده. جواب داده شده که در این حدیث که هیچ صراحتی و تصریحی به این نیست که این سه طلاق در یک مجلس انجام شده، پس لذا دلالت بر مطلوع شما نمی کنه، چون احتمال خلافش هم هست و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. ممکنه گفته بشه که آقا از اطلاق این روایت که به دست می آید که ممکنه این ست طلاق در یک مجلس باشه، چون طلاق ها سلاسن هم می سازد با این که در یک مجلس ست طلاق انجام شده باشه، همین که این ست طلاق به تفریق انجام شده باشد. و با توجه به این که پیامبر سوال نفرمودن که آیا این ست طلاق در یک مجلس بوده یا در چند مجلس، بنابراین معلوم می شود که اطلاق این روایت حجت و فرقی نمی کرده که سه طلاق چه در یه مجلس باشه چه در سه مجلس، حکمش همین بوده. لذا پیغمبر نپرسیدن آیا سه طلاق در یه مجلس بوده یا در سه مجلس، برای اینکه حکمش یکی بوده. اگر گفته شود ان قیل ان عدم استفساله صلی الله علیه و آله و سلم هل کان فی مجلس او مجالس دال علی انه لا فرق فی ذلک. اگه بگن بابا اینی که میبینید حضرت نپرسیدن که آیا این سه طلاق در یک مجلس واقع شده یا در چند مجلس، خودش دلالت بر این میکنه که فرقی نمیکنه در این که سه طلاق در یک مجلس واقع بشه یا در چند مجلس، و در هر دو صورت صحیح این سه طلاق و زن حرام میشه بر مرد و سه طلاقه میشه. اگه اینطور گفته بشه جوابش اینه فل جواب انه صلی الله علیه و آله و سلم لم یستفسل لانه کان الواقع فی ذلک العصر غالبا عدم ارسال الثلاث. این که حضرت سوال نفرمودن که آیا این سه طلاق در یه مجلس بوده یا چند مجلس، به خاطر این بوده که غالبا در اون عصر طلاقها در چند مجلس انجام می شده، و لذا با تکیه بر اون مواردی که قالبی بوده حضرت دیگه استصحاب نکردن، چون معمولا اونجور انجام میشده. اگه خلاف قالب بود باید اون خود طرف میگفت من این ستاره مثلا در یه مجلس انجام دادم یا در چند مجلس. اینی که نگفتن چون اطلاقها حمله بر همون موارد قالبی این شکلی میشد. روایت دیگری رو که استدلال کردن به اون روایتیست که بخاری از عایشه نقل کرده. اخرج البخاری عن عایشه ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق الاخر فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتهل للأول؟ قال لا حتى يزوغ أسيلتها. بخاری از قول عایشه نقل میکنه که یه مردی همسر خودش رو سه طلاق داد، سپس این خانم با دیگری ازدواج کرد. قبل از اینکه دخولی انجام بشه، بعد از اینکه عقدش کرد، طلاقش داد اون دیگری. بعد از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که آیا در این صورتی که بعد از این سه طلاق زن همسر دیگری اختیار کرده و بعد از عقد ازدواجم قبل از اینکه مجامعتی انجام بشه طلاقش داده، آیا میتونه همسر قبلیش او رو عقد کنه؟ حضرت فرمودن نه، مگر اینکه لذت آمیزش رو چشیده باشه این خانم از اون همسر جدیدش. یعنی شرطی رو در محلل از این روایت میشه استفاده کرد که محلل که موجب حلال شدن زنی که سه طلاق شده برای شوهر قبلیش میشه اینه که شخص او رو بگیره، دخول بکنه، مجامعت بهش بکنه و با اختیار خودش طلاقش. حالا از این روایت چی میخوان استفاده کنن؟ این که در این روایت داره مردی همسر خودش رو سه بار طلاق داد، این سه بار طلاق دادن در این روایت موجب حرمت شده و حضرت هم تایید کردن این حرمت رو. جواب در این روایت همون جوابیست در روایت قبل داده شد که معلوم نیست که این سه بار طلاق در مجلس واحد بوده، چون تصریح نشده درش و احتمال داره در سه مجلس با تفریق بوده. بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، قابل استناد نیست. و الجواب عنه هو ما سلف فی الحدیث قبله، جواب از این روایت همون جوابی است که از روایت قبلی دادیم. از ثالث سومین موردی که قائلین به قول اول یعنی وقوع سه طلاق در یک مجلس و صحیح بودن اون بهش استناد کردن، ما رواه عبدالرزاق فی مصنفه ان یحیی ابن علا ابن عبید الله ابن ولید الوصافی ان ابراهیم ابن عبید الله ابن عبادت ابن صامت ان داوود ان عبادت ابن صامت. سومین روایت که بهش استدلال کردن روایتی است که عبدالرزاق در مصنف خودش از یحیی بن علا از عبید الله ابن ولید و صافی از ابراهیم ابن عبیدت ابن عبادت ابن صامت از داوود از عبادت ابن صامت نقل کرده. قال عبادت ابن صامت میگوید طلق جدی امرأتا له الف تطلیقه، میگه جد من همسر خودش رو زنی که داشته 1000 بار طلاقش داد. فانطلق الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فذکر له ذلک، این کارا رو که انجام داده 1000 بار طلاق داده همسرشو، بعد چه خدمت پیامبر شرف یاب میشه، این مطلب رو متذکر میشه به حضرت، میگه من این همسرم رو 1000 بار طلاق دادم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، معذرت میخوام، عبادت ابن صامت وقتی محضر حضرت شرف یاب میشه این داستان جدش رو بر حضرت متذکر میشه، میگه جد من این کار رو انجام داده 1000 بار زنش رو طلاق. بعد حضرت فرمودن مت تقلاها جدوک، تقوا پیشه نکرده جد تو با این کاری که انجام داده، اما تس اون و سب اون و تس اون فعدوان اون و ظلم، به خاطر اینکه 997 از این طلاق ها ظلم و عدوان بوده و نباید انجام می شده. گناه اینا دیگه یه بعد از 3 طلاق رجوع معنا نداشته که دوباره بخواد طلاق بده. پس مرتکب گناه شده جد شما، ان شاء عذبه و ان شاء غفر الله، اگه خدا بخواد میبخشتش بخواد عذابش کنه. در روایت دیگه داره و فی روایت ان اباک لم یتق الله فیجعل له مخرجا، پدر تو و جد تو تقوا پیشه نکرده که خداوندم برایش راه فراری رو قرار بده. بانت منه به سلاسن علا غیر سنه، همسر او از او جدا شده با 3 طلاق و تس اومعتن و سب اون و تس اون اسمون فی اونقه، در حالی که 997 از این طلاق ها این گناهیست در گردن اون، چون بعد از 3 طلاق حرام می شد و بدون محلل مراجعه کردن برایش جایز نبود. خلاصه از این روایت می خوام استفاده بکنم که حضرت 3 طلاق رو جایز دانسته و بیش از اون 3 طلاق رو جایز ندونسته و فرمودن با 3 طلاق بانت منه به سلاسن علا غیر سن، اگه طلاق غیر سنی باشه، یعنی طلاق و ادن یهداشتن و رجوع اینا در بین نباشه، بلکه 3 طلاق در یه جلسه اگر باشه بانت منه به سلاس، یعنی با 3 طلاق در یه مجلس همسرش جدا شده، میخوان بگن حضرت دارن 3 طلاق در یک مجلس رو صحیح میدونن و عجیبن. جواب داده شده بابا این چه حرفیست که جد عبادت ابن صامت مشرک بوده، مسلمون نبوده، همین احکام برش بار بشه و ازش متوقع باشیم که در دوران جاهلیت به حکم اسلام عمل کرده باشه، خود پدر عباده هم مسلمون نشد و اسلام رو درک نکرد، تا چه رسه به جدش؟ پس این که بگیم پیامبر دستور دادن که جد او چون این کار نکرده حالا گناه کرده و این کارش درست نبوده و خدا بخواد میبخشتش نخواد نمیبخشه، گناه کرده، معنا نداره اون وقت که اسلام نیامده بوده اون تکلیف اسلامی برش بار کن. و عجیب به ان والد عبادت ابن صامت لم یدرک الاسلام فکیف بجده، پدر عبادت ابن صامت اسلام رو درک نکرد، مسلمون نشد، یعنی در زمان پیامبر عظیم و شأنمون نبود که مسلمون بشه تا چه رسه به جدش. چطوره پس ما میخوایم حالا به این روایت استناد بکنیم؟ یه اشکال دیگه هم البته در این روایت هست و اون اشکال سندی است. این اشکالی که گفتیم اشکال دلالتی بود، اشکال مفهومی بود. الا ان یحیی ابن العلا ضعیفون، در سلسله این روایت یحیی ابن علاست که ضعیفه. ول و صافی حالک، عبیدالله ابن ولید و صافی هم هست که اون هم ضعیف است و گمراه شده. و ابراهیم ابن عبیدالله مجهول، در سلسله این روایت ابراهیم ابن عبیدالله که اون هم فرد مجهولی است. فأی حجة فی روایت ضعیف عن هالک عن مجهول، چه حجتی میتونه باشه در روایتی که یه آدم ضعیف از یه آدم هلاک شونده و گمراه و از یه آدم مجهول روایت بشه؟ این قابل استناد نیست این روایت. این سه روایت که قائلین به قول اول بر اون استدلال کردن، اما دلیل چهارمشون الرابعه ما رواه ترمذی و ابو داوود و ابن حبان، و الحاکم و غیرهم ان رکانت ابن عبد یزید المطلبی طلق امرأته سهمیته البتته فأخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذلک فقال والله ما اردت الا واحده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والله ما اردت الا واحده. قال رکانه والله ما اردت الا واحده. فردها الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و طلقها الثانیه فی زمن عمر و الثالثه فی زمن عثمان. روایت دیگری که استناد کردم قائلین به وقوع سه طلاق در یک مجلس، به اون روایتی که ترمذی و ابو داوود و ابن حبان و حاکم نیشابوری در کتاب خودشون آوردن، غیر از اینام دیگران هم نقل کردن. این روایت چیه؟ این که رکانت ابن عبد یزید مطلبی همسر خودش سهمیه رو طلاق قطعی داد، طلق البتته یعنی طلاق قطعی، این خبر به پیامبر رسید. رکان آمد خدمت پیامبر، عرضه داشت که معذرت خواهی میکنم. فاخبر النبی بذلک، خود رکان این مطلب رو به پیامبر خبر داد و عرض شد به پیامبر خدا شاهد من از این طلاق جز یک طلاق اراده نکردم. حضرت هم از این سوال کرد، به خدا قسم فقط یک طلاق اراده کردی؟ او گفت بله به خدا قسم فقط یک طلاق اراده کردم. لذا حضرت رد کرد همسرش رو به او. مفهومش اینه که اگر او بیش از یک طلاق اراده کرده بود و چند طلاق اراده کرده بود، همسرش برش حرام میشد و دیگه رجوعش جایز نبود. بعد از اینکه قسم خورد من معلوم شد که نه، یه طلاق اراده کرده بوده، بنابراین حضرت فرمودن خب پس حالا که یک طلاق بوده میتونی به همسر رجوع کنی. خب این مفهومش نه، سه طلاق بود نمیتونست رجوع کنه دیگه، پس سه طلاق در یه مجلس موجب حرمت اون خانم میشه و رجوع هم حرام میشود. در نتیجه این رجوع خب همسرش رو داشت رکانه و در زمان عمر طلاق دوم داد و در زمان عثمان طلاق سوم. آیا این روایت قابل استناد هست یا نه؟ ترمذی که این روایت رو خودش هم نقل کرده میگه من سوال کردم از محمد از این روایت که یعنی از بخاری سوال کردم که آیا این روایت درسته درست نیست چجوریه؟ بخاری گفت فیه استراب، این استراب درش و قابل استناد نیست. و قال شوکانی فی شرح المنتقا و هو مع ضعفه مستربون و معارضون یا معارضون. شوکانی در شرح منتقا گفته اولا که این ضعف سند داره، به علاوه ضعف سند استراب در متنشه، و ثالثا معارض یعنی بعضی از روایات معارضه میکنن با این روایت. اما استراب کما تقدم، استرابشه که دیدید چجور استراب، ولی اینکه گاهی گفته شده که رکانت ابن عبد یزید مطلبی طلق امرته او ثلاثن کلمه ثلاثن داره، گاهی گفته شده واحده طلق امرته او واحده، در بعضی از روایات هم داره طلق البته طلاق قطعی داد. حالا کدوم عبارت درسته؟ ما وقتی میتوانیم استناد بکنیم بهش که سه بار طلاق داده باشه، در حالی که یه روایت هست که این یه بار طلاق داده، یکی هم طلاق قطعی. خود بخاری میگه صحیح ترین نسخه همینه که طلقه ها البته، خب این هم یعنی قطعا طلاق داد. این که قطعا طلاق داد که ازش استفاده نمیشه، سه بار در یه مجلس طلاق داده. و احمد هم روایت اینطوری نقل کرده انه طلق رکانه امرأته و فی مجلس واحد ثلاثا فحزن علیها. احمد میگه که رکانه در یه مجلس سه بار همسرش رو طلاق داده، بعد ناراحت شد که ای وای دیگه نمیتونم بهش رجوع بکنم. خب ببینید این استراب در مصر هم داره. و اخرج احمد ایزن و ابو داود و الحاکم ان رکانه انه قال یا رسول الله انی طلقتها ثلاثا. روایتی رو که احمد ابو داود و حاکم از رکانه نقل کردن این گونه است که رکانه به حضرت عرض کرد که انی طلقتها ثلاثا، من سه بار او رو طلاق دادم. قال قد علم، تو حضرت فرمودن فهمیدم، ارجعها برش مراجعه بکن، سمتلا ازا تلقتمون نسا، بعدم این آیه رو خوندن. خب ببینید این همه دلیل بر استراب این روایت. گفتیم معارضم داره و اما معارضته فبما سیعتی فی ذکر حجج القول الاخر من حدیث ابن عباس. این که میگیم روایت هایی باش معارضه داره، معارضه داشتنش معارضهش با روایتیست که به زودی میاد در ادله اون قول دیگر از حدیث ابن عباس که میگوید یک بار این سه طلاق در یه مجلس یه بار طلاق به حساب میاد. هازا عمدت ما عند القوم من ادلة السنة على القول بوقوع الطلاق الثلاث. این مطالبی که به عرضتون رسوندیم عمده اون مطالبی است که نزد این قائلین به این بود که سه طلاق واقع میشه و از سنت و روایات خواستند بر این قولشون استناد بکنن. و انت ترى ان واحده منها لا تنهض بالحجه على دعواهم. مراجعه فرمودید که ما این روایاتی که خوندیم هیچ کدوم از این روایت ها توان این که اثبات بکنه قول اینها رو و ادعای اینها رو نداره. انشاءالله اگر زنده بودیم در جلسه بعد انشاءالله اون قول دیگر رو باید براتون بگوییم و اون قول عبارت است از این که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق رجعی به حساب میاد. همه شما رو به خداوند می‌سپارم. موفق و مؤید و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.